خبری، علی راقب و مهدی خادم در مشهد. بله زنده باشین، تشکر میکنیم از شما جناب آقای ابوالفضل افخمی. بچشم همین لحظه آهنگ درخواستی شما با صدای محسن چاوشی آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید.
این همه سرگردونی دل من گرفت، ماه پیشونی، بیا باز دوباره بیتابم کن، منو تو رنگ چشات خوابم کن. نگو قصه آخرش مرگ منه، داره چشمات منو آتیش میزنه. نگو از تلخی دنیا سیرم، نگو میرم، نگو که میمیرم. قلب داغ دارم، سنگ بیمزارم، درد موندگارم، روز ناگوارم، زخم بیشمارم، زهر روزگارم. خنده هامو با تو از نو ساختم، باز به حرفای تو دل می باختم. میونه این همه سرگردونی اومدم تو قلب تو مهمونی. بی ستون قلبمو میکندم، شکل خنده هات شدم میخندم. چشات از صد تا غزل بهتر شد، خنده ها قنچه ولی پر پر شد. دشت لاله زارم، قلب داغ دارم، سنگ بیمزارم، درد موندگارم، روز ناگوارم، زخم بیشمارم، زهر روزگارم.
میزان احساس خوشبختی تو و میزان آزادی دل تو از بند تعلقات بستگی داره. منظور من از آزادی، آزادی سیاسی نیستا. منظور من آزادی درون هست. آزادی از حسرت، آزادی از ترس، آزادی از اضطراب، آزادی از غم. الهی که همیشه آزاد و رها زندگی کنین دوستان. تا فردا، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از این که همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. درازگویی و درازنویسی. یکی از خصوصیت‌های گفتار خوب یا نوشتار خوب کوتاه بودن و در عین حال واضح بودن آن است. دانشمندان فنون بلاغت همیشه میگویند که موجز و مختصر صحبت کنید و بنویسید، یعنی بیشترین معنی در کمترین کلمات. اما این کوتاه‌گویی همیشه در کمتر صحبت کردن نیست، بلکه خیلی وقتها در انتخاب فعل‌ها رخ می‌دهد. مثلا می‌توانیم بنویسیم دولت برای دریافت مالیات‌ها اقدام کرد، ولی می‌نویسیم دولت برای دریافت مالیات‌ها اقدام به عمل آورد. دکتر پرویز خانلری این رفتار را درازنویسی گفته است و صاحب نظران نگارش هم میگویند که از اقدام درازنویسی و همین طور درازگویی جلوگیری به عمل آوریم. نه، این که باز همان درازگویی شد. از اقدام به درازگویی جلوگیری به عمل آوریم؟ خب راحت تر می شود گفت که از اقدام به درازگویی جلوگیری کنیم، یا از درازگویی جلوگیری کنیم، یا از همه ساده تر درازگویی نکنیم. خب دوستان، پس در هر موردی از گفتن و نوشتن که یک فعل به کار می برید، با خود بگویید که این را نمی شد ساده تر ساخت؟ مثلا اگر می گوییم خریداری کرد، این را نمی شود گفت خرید؟ اگر می گوییم به فراموشی سپرد، نمی شود به جایش گفت فراموش کرد؟ گاهی ما فکر می کنیم که این طور عبارتهای طولانی ادیبانه تر است و حتی بعضی وقتها ما در گفتار عبارت ساده و کوتاه می آوریم، ولی در نوشتن آن را طولانی تر می سازیم و فکر می کنیم این ادیبانه تر و دانشمندانه تر شد. نه، یک نگارش سالم و خوب آن نیست که در آن از گفتار فاصله بگیریم. اصل گفتار است و نوشتار سایه آن است. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود. Thank you.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزر زیده نمای و از نیستان های آوای نای شاید حسابه بانگه در آئه بارت بیانه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، برنامه نگاه روز را تقدیم شما خواهم کرد. اخطار جدی ایران با آژانس اتمی عنوان برنامه نگاه روز است که در 10 دقیقه پیش رو همراه با تحلیل کارشناسان تقدیم شما می گردد. نمایندگی دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا درباره تداوم سیاسی کاری غرب در نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد و تصریح کرد که تصویب قطعنامه ضد ایرانی اشتباه بزرگ دیگری پس از فعالسازی سازوکار پسگشت به شمار می‌رود. با گزارش شبکه العالم، نمایندگی ایران جمعه شب با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت ایالات متحده و 3 کشور اروپایی قصد دارند در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران ارائه کنند. این اقدام که اشتباه بزرگ دیگری پس از به اصطلاح سازوکار پسگشت است، تلاشی عامدانه و جدید برای سیاسی سازی شورای حکام به شمار می رود. بر اساس برنامه اعلام شده، دور آتی نشست شورای حکام چهارشنبه هفته آینده 28 عقرب 1404 در ویانا برگزار خواهد شد. پیشتر شبکه المیادین گزارش داد که 3 کشور اروپایی قصد دارند در نشست آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنویس قطعنامه‌ای را ارائه کنند که با محوریت نگرانی‌ها از فعالیت‌های هسته‌ای ایران تنظیم شده و خواستار محدودیت‌های تازه و گزارش‌دهی مستمر درباره وضعیت ذخایر اورانیوم ایران است. این پیشنویس بر پایه گزارش اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنظیم شده است که بر ضرورت دسترسی فوری آژانس به اطلاعات دقیق درباره ذخایر مواد هسته‌ای اعلام شده ایران تأکید دارد. در متن پیشنویس این قطعنامه آمده است که ایران بر اساس تصمیمات بین المللی باز اعمال شده در سپتامبر 2025 موظف به تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و باز فراوری از جمله تحقیق و توسعه و پروژه‌های مربوط به آب سنگین است. همچنین از ایران خواسته شده است تا مطابق پروتکل الحاقی عمل کند و اطلاعات کامل درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده و تأسیسات تحت پادمان را در اختیار آژانس قرار دهد. دکتر عماد آبشناس، کارشناس امور بین‌الملل، در مورد انتظار جمهوری اسلامی ایران از آژانس بر این نظر است که
ایران که مخالف طبیعتاً ایران خواستش اینه که اگر بنا هست که سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای با ایران همکاری کنه، باید کامل هم به وظایف خودش عمل کنه، هم ایران از همه حقوق خودش در به عنوان عضوی از MPT یا معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای برخوردار باشه، که حداقلش اینه که ایران غنی‌سازی، چرخه کامل غنی‌سازی و برنامه هسته‌ای رو داشته باشه و سازمان به ایران کمک بکنه در پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ایش. و نکته سوم هم که بسیار این مهم هست اینه که آژانس دیگه به صورت قطعی اعلام کنه، اگر ببینید آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای وظیفه نداره که بیاد احساسات خودش رو اعلام کنه، این یک آژانس فنی هست، باید بیاد اگر اطلاعاتی یا چیزی رو به دست آورده که برنامه هسته‌ای ایران نظامی هست این رو اعلام کنه، اگر به دست نیاورده باید اعلام کنه که این برنامه صلح‌آمیز است، قطعی بکنه. ببینید ما مشکلی که با آقای درستی داریم، مشکل اساسی که هست اینه که دستوراتش رو از اسرائیل میگیره و طبق اون همیشه در گزارش‌های خودش گزارش‌های دو پهلو میده. ببینید یعنی دستورات رو از اون ور دریافت میکنه. همین الان هم ما داریم میبینیم الان سه کشور اروپایی دارن هم نظر خودشون رو بر آژانس اعمال میکنن. آژانس وظیفه نداره. آقای روسی در گزارش خودش میگه که ما مثلا میبینیم گفتیم همین آخرین گزارش که بعضی حتی باور دارن که زمین ساز حمله به ایران بوده. خب ببینید ایشون میگه که ما چیزی رو پیدا نکردیم که ایران برنامهش غیر صلح‌آمیز هست، ولی نمیتونیم تأکید بکنیم که برنامه غیر صلح‌آمیز نداره، احساساتش رو بیان میکنه.
با برنامه نگاه روز با عنوان اخطار جدی ایران به آژانس اتمی در خدمت شما هستیم. دبیرخانه آژانس هم در پیام خود اعلام کرده است که نشست شورای حکام چهارشنبه هفته آینده 28 عقرب در ویانا برگزار می شود و مباحث آن شامل موضوعاتی نظیر عضویت کشورها، گزارش همکاری های فنی، ایمنی و حمل و نقل مواد رادیواکتیو، وضعیت راستی آزمایی در کره شمالی و سوریه، دوسیه پیشرانه هسته‌ای در استرالیا و برزیل و همچنین اجرای توافقنامه های پادمانی کشورهای عضو از جمله ایران خواهد بود. نمایندگی ایران در ویانا تصریح کرده است که رویکردهای تقابلی غرب گمراه کننده هستند و هیچ سودی برای آنان نخواهد داشت. در این پیام هشدار داده شده است که در صورت تصویب پیشنویس قدنامه روند مثبت همکاری‌های ایران و آژانس به طور اجتناب ناپذیر و نامطلوب تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. دکتر بیژن مقدم کارشناس رسانه هم در مورد رفتار دوگانه آژانس در قبال جمهوری اسلامی ایران بیان داشت.
آژانس یه رفتار دوگانه همیشه داشته. از یه طرف اومده کار نظامی رو رد کرده، گفته ایران کار نظامی نمی کنه. از یه طرف گفته من نمیتونم تایید بکنم که کار نظامی میکند یا نمیکنه. از طرف دیگه ما تو دنیا یه پادشاهی داریم که الان خود مردم آمریکا میگن نه به پادشاه، شعار اونها بود دیگه، نه به ترامپ، یعنی اون رو یه شاه میبینن. نه به پادشاه چیزی نیست که ما اختراع کرده باشیم، خودشون گفتن. بنابراین تو این دنیای یه طرفه که یه پادشاهی وجود داره که هم پولش زیاده و میتونه آژانس رو هم در اختیار بگیره. الان هم همون کار اتفاق افتاده. همون که آینده شورای حکام چی میشه، در حقیقت بخشی از دستور میدونید دیگه مربوط میشه به همکاری‌های کاهش یافته بین ایران و آژانس بین‌المللی، اونم مربوط به اومدن بازرساشون، رفتن بازرساشون به مراکزی که اونها میگن. این دستور برای گسترش همکاری های بین ایران و آژانس. اما خب طبیعیه که ما بعد از حمله آمریکا سخت گرفتیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مواضع آژانس در رابطه با حمله به تاسیسات هسته‌ای مواضع خیلی خیلی مشکوکه، هم قبلش همون گزارشی که قبلش منتشر کردن، هم بعدش. خب شما مسئول این تشکیلات هستین در دنیا، خب خب باید بیاین اعلام موضع بکنید، باید به حمله رو محکوم بکنید به کشوری که پذیرفته زیر نظر شماست، با کم و زیاد شما دارید نظارت میکنید، همه دوربین کاشتید. اصلا بحث چه یعنی روی حمله اصلا هیچ تا الان که من یادم نمیاد که نفی کرده باشن، فقط گفتن که اون چیزی که خیلی نگران بودن اینه که اون مقدار اورانیوم بالای 400% که اون زیر بوده، مثلا اگه فوردو رو زدین، اگه فلان جا رو زدین، اون 400 کیلو کجا رفته، چی شده، سرنوشتش چی، ما نمیتونیم اونو بفهمیم.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه نگاه روز با عنوان اخطار جدی ایران به آژانس اتمی. روزتان بخیر، خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه راه روشن. امروز هم در ادامه برنامه‌های قبل به دلایل معاد به عنوان یکی از اصول مهم دین اسلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، همانطور که در برنامه گذشته گفتیم، عدالت خداوند ایجاب میکنه که در جهان دیگری دادگاه عدل الهی تشکیل شوه و انسانها اعمال نیک و بد خیش را بدون کم و کاست مشاهده کنند. در فرهنگ قرآن، مساوی دانستن مجرمان و شایستگان مورد نکوهش قرار گرفته. به تعبیر قرآن، یکی از غایات آفرینش آسمان ها و زمین این هست که به هر کس متناسب با اعمالش پاداش و کیفر داده شود، به گونه ای که بر هیچ کس ستمی روان نشود. با عنوان مثال در سوره جاسیه آیات 21 و 22 آمده:
ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده اند پنداشته اند که آنان را همچون کسانی قرار می دهیم که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند که زندگی و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می کنند و خدا آسمان ها و زمین را به حق آفریده است تا هر کسی به موجب آنچه کسب کرده جزا داده شود و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت. دوستان، این آیات که به موضوع معاد اشاره داره می فرماید عدالت آفریدگار ایجاب می کنه که گروه بدکاران و ظالمان با گروه صالحان و نیکوکاران یکسان دیده نشن. بی تردید هم کارهای نیک و شایسته و هم ظلم و گناه در چگونگی زندگی و مرگ انسان نقش دارند. لذا افراد خطاکار و درستکار در شؤون مختلف زندگی با هم متفاوتند. عزیزان، قرآن در این آیات در ادامه بحث می‌فرماید مگر نمی‌دانند آسمان و زمین بر اساس حق آفریده شده؟ بله، با توجه به حکمت خداوند جهان به حق آفریده شده و هدفدار هست. سراسر عالم نیز همین را نشان میده که آفریننده این جهان آن را بر پایه عدالت و حق بنا نهاده و در همه جا حق و عدالت حاکم هست. بدیهی است در نظام مبتنی بر حق خوب و بد یکسان نیستند. پس چگونه ممکن هست خداوند مؤمنان دارای عمل صالح و خلافکاران بی ایمان را یکسان قرار بده و عدالت عمومی را نقض کنه؟ بنابراین عدل الهی اقتضا میکنه که جهانی دیگر در کار باشه، ظرفیت جواب به همه اعمال انسانها را داشته باشه و هر کس به سزای اعمال نیک و بد خیش برسه. ارجمندان، از نگاه قرآن اگر قیامت و حیات جاوید و پاداش و کیفر اخروی در کار نباشه، هم بر ضد عدل خداوند و هم مخالف حکمت اوست، در حالی که از جانب خداوند هیچ گونه ظلمی بر مخلوقات روا داشته نمیشه و هرگز کار بیهوده و مغایر با حکمت از او سر نمیزنه. لذا برای اثبات معاد هم از برهان عدالت و هم از برهان حکمت استفاده میشه که در این آیات سوره جاسیه به هر دو استدلال اشاره شده. البته طبیعی است آنهایی که هماهنگ با قانون حق و عدالت حرکت میکنند از برکات عالم هستی و الطاف الهی بهره مند میشند و آنهایی که بر ضد آن گام برمیدارند مورد قهر و غضب خداوند قرار میگیرند. حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس امور دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیا دنیا ظرفیت تحقق عدل الهی رو داره؟ پاسخ اینه که خیر. شما دو تا برادر در نظر بگیرید، یکی همه عمرش در صدد کسب معرفت و خدمت به مردم و کار خوب و هیچ گناهی نکرده، هیچ بزهکاری در زندگیش در کل عمرش نبوده. یه برادر هم سراسر جرم و گناه و بزه. حالا برادر هم دو نفر، یک نفر، نفر الف سراسر خوبی و خدمت و عبادت و درستکاری در زندگیش بوده و هیچ عیب و نقص و ایرادی در زندگیش نبوده. یک نفر هم برعکس کافر بوده، ظلم و جور و جنایت و خیانتی نبوده که انجام نداده باشه. اون نفر اول آخر هم در راه عقیدش برای خدا به شهادت میرسه. این نه یه عمر طولانی هم میکنه مثل فرعون، و آخرش میمیره، یا با عذاب خدا یا به صورت عادی به صورت طبیعی میمیره. اگر اینها باشون یک نواخ رفتار بشه این ظلمه. اگر خداوند امام حسین و شم رو یه جور باشون رفتار بکنه خب ظلم شده و ظلم بزرگی هم شده. بنابراین باید حتما تفاوت باشه. در دنیا تفاوت نیست، هر دو از هوا تنفس کردن، از غذا خوردن، زندگی کردن، برخوردار بودن، هر دو هم مردن. اون کسی هم که جان خودش در راه خدا داد تو دنیا چی میشه بهش داد؟ به شهید در دنیا هیچی نمیشه داد، چون رفته دیگه. وقتی از دنیا رفته که تمومه، چطور میشه جبران کرد شهادتش رو؟ پس اون شهید با اون انسان نیکوکار دربارش ظلم شده که جان خودش در راه حق داده و ما هم هیچی بهش ندادیم. اون یکی همه برخورداری ها رو از دنیا داشته و آخرش هم مرده، مثل همون شهید که از دنیا رفته. اینجا مصادیق فراوانی از ظلم رو شما مشاهده میکنید اگر ما باشیم دنیا. و چون خداوند اجازه نمیده که به اندازه ذره ظلم در عالم محقق بشه، ناچاریم که بگیم که پس عالم دیگری وجود داره که شهید اونجا به نتیجه اعمالش خواهد رسید، اونجا برای همیشه اون حیات بی نظیر رو اندربه لذتش رو و حلاوتش رو خواهد چشید. این باشه کاملا درسته. این کسی هم که این بزهکاری ها رو انجام داده، این جرم و جنایت ها رو مرتکب شده و این گناهان رو انجام داده، این هم اونجا به جزئیات اعمالش رسیدگی میشه و نتیجه اینها رو خواهد دید و جزا و کیفر این اعمال خودش اونجا خواهد دید. اگه اینجوری شد عدالت اجرا خواهد شد، در غیر صورت عدالتی وجود نخواهد داشت. بنابراین برای تحقق عدل الهی لزوماً و وجوباً باید معاد باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دوستان، با آنکه جزای کلی در سرای دیگر هست، پاداش یا کیفر اخروی منافاتی با پاداش یا تنبیه دنیایی نداره. لذا بعضی از خطاکاران در همین نظام دنیا گرفتار مکافات کرده های خیش میشند، چنان که همه ما کم و بیش شاهد سرنوشت ذلت‌بار برخی از ظالمان و تبهکاران عالم بودیم. خداوند در سوره زمر آیه 26 به تنبیه ظالمان در دنیا اشاره میکنه و میفرماید:
فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
پس خداوند خاری و رسوایی را در زندگی دنیا به آنها چشانید و عذاب آخرت بزرگتر است اگر می دانستند. دوستان، علی‌رغم آنکه گروهی از بدکاران گوشه‌هایی از مکافات اعمال خیش را در این جهان لمس می‌کنند، اما با کمی دقت در می‌یابیم هیچ یک از این تنبیهات در اندازه ظلم و گناه مجرمان نیست. با این حال بسیارند مجرمانی که به هر طریق ممکن می‌کوشند از چنگال مکافات اعمال خود بگریزند. برای این گونه افراد و به طور کلی همه انسان‌ها باید محکمه و دادگاه عادلانه‌ای باشه که سر سوزن کار نیک و بد آنها در آن محاسبه شود، وگرنه اصل عدالت تأمین نخواهد شد. به این ترتیب پذیرفتن وجود آفریدگار و عدالت بی انتهای او به معنای قبول وجود رستاخیز نیز هست و این دو از یک دیگر قابل تفکیک نیستند. قرآن در آیه 47 سوره انبیا درباره دادگاه عدل الهی در قیامت می فرماید:
و نضع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین.
ما ترازوهای عدل را در روز قیامت برپا می کنیم، پس به هیچ کس کمترین ستمی نمی شود و اگر هم وزن دانه خردلی کار نیک و بد باشد آن را می آوریم و کافی است که ما حساب رس باشیم. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه آینده باز هم به موضوع معاد خواهیم پرداخت. تا آن زمان در پناه خداوند قادر و متعال باشید. بدرود.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دوست کهول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان. این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال استیم که بازم در خدمتتان استیم تا در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز میخواییم درباره اثرات و زیانها و تاوانهای الکل و مشروبات الکلی یا شراب صحبت بکنیم، او هم در دوره نوجوانی و جوانی که یکی از حساسترین و مهمترین دورانهای زندگی انسان است. نوجوانی که دوره شکلگیری شخصیت و رفتار و اخلاق و خصوصیات فردی و اجتماعی و جسمی و روحی یک فرد است. لازم است که در این دوره به نقش و عوارض مواد مخدره و نشه‌ای از جمله الکل بپردازیم. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر رضا دانشمند، متخصص روانپزشکی یا سایکولوژی و امراض روحی روانی و پژوهشگر و محقق حوزه مصرف مواد مخدره و الکل هستیم تا در مورد اثرات و زیانهای الکل در دوره نوجوانی و جوانی صحبت بکنیم. میخواییم زمینه ها و عوامل گرایش و خطر کشیده شدن نوجوانان به سمت مواد مخدره و الکل بررسی بکنیم، جنبه های روانی و ذهنی و رفتاری قضیه را، فاکتورهای زمینه سازه اینا را میخواییم مورد بحث قرار بدیم و راه های وقایه و پیشگیری هم با امید خدا مورد بحث و توجه قرار خواهد گرفت. با توجه به شرایط حساس جامعه امروز، شرایط فرهنگی و اجتماعی و متاسفانه شیوع مواد مخدره و از جمله الکل یا شراب، امیدوار هستیم که شنوندگان عزیز، شما بزرگواران، پدرها و مادرها و همه جوانها، مخصوصا نوجوانان، مخصوصا اگر شنوندی برنامه ما هستن، این مباحث که مباحث کاملا علمی و دقیقا تحقیقی و برحال مبتنی بر تحقیقات و پژوهش های علمی و بسیار ارزشمند است، اینا را گوش بتین تا ما متوجه باشیم که خدای نخواسته یک وقت از روی ناآگاهی، از روی نداشتن معلومات، خدای نخواسته خود ما یا کسان ما و دوستان ما و رفیقای ما و عزیزان ما در جامعه به سراغ و دنبال اینمی طور یک چیزا نروند. آگاهی بسیار مهم است. امید است ما را در این بحثا همراهی بکنین و تعقیب بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر سیب دانشمند.
متشکرم. به نام خدا، منم خدمت شما دکتر، همکاران عزیز و محترمتون و شنوندگان پیگیر این برنامه عرض ادب و احترام دارم و آرزوی ساعت خوبی رو براشون دارم و امیدوارم که بتونن توی این هوای متفاوت خوب نفس بکشن و روزهای خوبی رو در پیش داشته باشن.
تشکر و سپاس از لطف شما و از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین، بسیار بسیار ممنون و سپاسگزاریم. دکتر صاحب، بدون شک عوارض و تاوانهای مواد مخدره و نشه‌ای از جمله الکل و شراب در همه دوره‌های سنی و عمر مطرح هست و اهمیت داره، اما وقتی صحبت از دوره نوجوانی و جوانی میشه، صاحب نظرها و دانشمندا که در حوزه وقایه و پیشگیری از مصرف الکل و مواد نشه‌ای کار میکنن، نسبت به این دوره از عمر حساسیت بیشتری دارن. چرا؟
من از روی اول این یادآوری رو به خانواده ها داشته باشم، به والدین، و احتمالاً در طول بحث باز اگر موقعیت پیش بیاد احتمالاً این جمله رو تکرار خواهم کرد که فراموش نکنیم که خودمون هم یه روزی نوجوان بودیم.
بله.
و بنابراین برای این که بتونیم حال و هوای نوجوانمون، فرزند خودمون رو درک کنیم، راحت ترین کار شاید این باشه که رجوع کنیم به سن و سال نوجوانی خودمون و حال و هوای نوجوانی خودمون رو به یاد بیاریم، ببینیم که چه تجربه هایی داشتیم، چه کردیم، چه شیطنت هایی رو داشتیم و چیزهایی مثل این رو به هر حال به خاطر داشته باشیم.
بله،
نوجوانی دوره بسیار پر اهمیتی در رشد و تکامل ذهنی و روانی افراد. دوره گذاری است در واقع از دوره کودکی که تفکر فرد عینی است و آن چیزی رو که میبینه بدون استدلال و استنتاج ضبط میکنه و ثبت میکنه، به سمت دوره جوانی و بزرگسالی که یک تفکر انتزاعی کامل شکل میگیره و فرد میتونه بر اساس تجاربی که در گذشته در دوران کودکی و نوجوانی خودش ثبت و ضبط کرده برنامه ریزی کنه برای ادامه زندگی خودش. در واقع دوره تحولی است که شکل میده ساختار ذهنی و روانی افراد رو. بنابراین بسیاری از اشکال رفتاری افراد، حالا رفتارهای پرخطر، رفتارهای دیگر، رفتارهای ورزشی یا چیزهای دیگه، آغازشون و منشأشون در دوره نوجوانی است.
بله،
ما داریم در مورد اعتیاد صحبت میکنیم، اما شما اگر یه نگاهی بندازید به مثلا باشگاه‌های ورزشی، وقتی یه نفر قرار ورزشکار موفقی بشه میگن از دوره نوجوانی باید شروع کنه به تمرین کردن و از اونجا باید علاقمند باشه و کارش رو شروع کنه. کسی که میخواد سراغ موسیقی بره میگن از دوره کودکی باید موسیقی به گوشش خورده باشه و در دوره نوجوانی تمرین و ممارست کنه تا آن چیزی که به گوشش خورده و یاد گرفته رو بتونه به طور درست ثبت کنه و بعداً ازش استفاده بکنه.
بله،
در واقع شاکله شخصیتی ما بخش عمده ایش در دوره نوجوانی شکل میگیره. حالا از جهت‌های مختلف میشه به این قصه نگاه کرد. میشه نگاه کرد به این داستان که سیر تکاملی مغز توی دوران نوجوانی متفاوته، بنابراین نوجوانان ممکنه هیجان طلب تر باشن. میشه نگاه کرد که از لحاظ روانی نوجوان تقاضای استقلال و تقاضای خروج از قواعد منزل رو ممکنه داشته باشه. تأکید میکنم تقاضا، و بعداً راجعش صحبت خواهم کرد. تقاضای استقلال و خروج از منزل رو داشته باشه و این باعث بشه که بخواد محیط اجتماعی جدیدتری رو تجربه بکنه.
بله،
از لحاظ فیزیکی و جنسی بخوایم، جسمی بخوایم نگاه بکنیم به ماجرا، تغییرات دوران بلوغ و تغییراتی که در هورمون‌های جنسی فرد ایجاد میشه، تغییراتی در خلق و خوی او سبب میشه که همه اینها میتونه منجر بشه که این دوره همراه بشه با جستجوگری برای تجربه های جدید، یادگیری مطالب جدید و دیدن دنیا به طرزی متفاوت از دوران کودکی، که این هم میتونه خوب باشه و هم اگر به درستی مدیریت نشه میتونه نگران کننده و خطرناک باشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صیب دانشمند. یک مستندی را همکاران ما آماده ساختن که میخواییم در این قسمت با سرگذشت یک نفر که واقعا یک مستند واقعی است، یک زندگی واقعی از زبان یک کسی است که مصاب و مبتلای به این مشکل بوده و مصرف الکل و شراب داشته، این را با هم میشنویم.
۳۵ سال درگیر مواد بودم. اولین باری که مصرف کردم، الکل مصرف کردم، ما بودن یه 4-5 تا دوست بودیم که همیشه خدا با هم بودیم. فقط تنها چیزی که میخواستیم دور هم باشیم یه خونه خالی بود که بشیم توی یه خونه خالی. نشستنتون خونه خالی هم منجر به این میشد که وقتی دور همیم یه چیزی باشه سرگرم بشیم. اینکه بچه ها پیشنهاد میدادن که مثلا بریم الکل بگیریم بیاریم بخوریم، ما هم قبول میکردیم، میآوردن میگرفتیم. به مرور زمان هر موقعی که یه خونه خالی میشد، یه جایی فراهم بود، میشستیم دوره همین 4-5 نفری با هم الکل مصرف میکردیم، تا جایی رسید که به مرور زمان روز به روز این خونه خالی هایی که ما میخواستیم بیشتر میشد، هر روز برامون پیدا میشد، هر روز دوره هم میشستیم الکل مصرف میکردیم، تا به جایی رسید که اجبار به مصرف الکل شدم. یعنی این که اگر نمیخوردم حالم خوب نبود، اعصابم سر جاش نبود، هیچ حس و حال این که کاری انجام بدم، حتی به وضعیت خودم هم برسم نمیتونستم. حتما باید الکل رو مصرف میکردم تا بلندشم یه کار کوچیکی برای خودم انجام بدم. ما زود به اجبار به مصرف افتادیم. من نهایت به 6 ماه نرسید که به اجبار به مصرف شدم. اصلا اگر همچین ذهنیتی اون موقع داشتم اصلا مصرف نمی‌کردم. به واسطه تهیه الکل خیلی کار انجام و اینکه به واسطه مصرفش باز خیلی کار انجام که به جایی رسید که دیگه اگر نمیخوردیم نمیتونستیم حرکت کنیم، نمیتونستیم هیچ کار شخصی خودمون انجام بدیم. من به واسطه اینکه الکل بیشتری بخورم میخوردم که یه مقدار حالمو بهتر کنه، نرمال کنم، تا دیگه حالم تریاک میکشیدم و همینطور ادامه داشت که ما یه دفعه به خودمون اومدیم دیدیم هم الکلی شدیم هم تریاکی شدیم. به قول معروف نوجوانی که خودش یه کله بادداری داره، چه بسا اگر بخوای این الکل هم مصرف کنی اون صد پله قوی تر میشه.
بله، واقعا دوره نوجوانی دوره حساس و بسیار مهم است. این مستند شنیدیم، مستندی که تقریبا همکاران ما آماده ساخته بودند، سرگذشت یک نفر بود که چی تغییرات خاصی و چی شرایط خاصی اجتماعی و دوروبرش در مون نوجوانی و سن کم باعث میشه که او به سمت اینمیتر یک چیزها و مشکلات و اخته شدن و مبتلا شدن به الکل و شراب و دیگه مواد مخدره بروه و کشیده شوه. و یک حال و هوای خاصی که بر انسان در نوجوانی حاکم است در این مستند بیان میشه، داستان رفیقهای مختلف، روابط اجتماعی متفاوت، به هر حال بسیار ارزشمند. دکتر صاحب دانشمند، سوالی که پیش میآید ای که چی افرادی، چی نوجوانهایی در معرض خطر مصرف مواد مخدره از جمله الکل یا شراب هستند و امکان کشیدن شدنشان به سمت چیزها زیادتر است؟
اصطلاحی دوستمون به کار بردن توی گزارشی که پخش شده بود که کلی بادداری داره دوره نوجوانی، راست میگن. من میخوام اول این موضوع یه نگاهی بهش بندازیم و بعد ببینیم که خب با این کلی پرباد و با این شور و حال در واقع دوران نوجوانی چه میشه کرد و چجوری میشه مدیریتش کرد، در واقع چه کسانی ممکنه که این شور و حال رو نتونن درست مدیریت کنن. نمیخوام خیلی جزئیات رو بگم چون به هر حال فکر میکنم قبلا هم راجع به این داستان صحبت شده که دوره نوجوانی دوره‌ای است که مغز تکامل همسانی پیدا نمی‌کنه. قسمت‌هایی از مغز که به هیجانات پاسخ میدن رشد سریع‌تری دارن و قسمت‌هایی که کنترل کننده و مهار کننده هستن رشد کمتری دارن.
بله.
بنابراین باعث میشه که نوجوان جستجوگری کنه برای رفتارهای پرهیجان و خب بخشی از این رفتارهای پرهیجان میتونه رفتارهای مخرب و پرخطر باشد، در حال اینکه مغزش خیلی تکامل پیدا نکرده برای که به او هشدارهای کافی رو بده و مهار کافی رو ایجاد بکنه. در واقع توصیف اون کله پرشور و حال و پرباد میشه این که من خیلی دلم میخواد کارهای عجیب غریب پرهیجان پر از احتمالاً لذت انجام بدم و در این حال مغز من توان و قدرت کافی برای اینکه فرمان بده بهم و بتونه جلوی بعضی از کارها رو بگیره نداره. میشه همون تجربه‌ای که به نظر میاد هنوز کسب نشده و باید سنی بگذره، سالهایی گذر بکنه تا اون تجربه به دست بیاد.
بله.
خب در یک چنین شرایطی وقتی که ماجرا رو نگاه میکنیم یه سری نکاتی میتونن برای ما نگران کننده تر باشن از اینکه خب این شور و حال نوجوانی رو اگر ما نتونیم درست مدیریت کنیم منجر بشه به شروع رفتارهای پرخطر، مصرف مواد، مصرف الکل و امثال هم. نوجوانانی که بی‌ثباتی های هیجانی دارند، نوجوانانی که محیط های خانوادگی پرآشوبی دارند، نوجوانانی که در محیط هایی رشد پیدا می کنند که برخی از این رفتارهای پرخطر متداول هست و حتی شاید بدتر از اون بخشی از این رفتارهای پرخطر پذیرفته شده هست. متأسفانه در برخی از فرهنگ ها و برخی از افراد ممکنه ببینیم خانواده هایی که مصرف برخی مواد، مصرف الکل درشون خیلی قبح و نگرش منفی نسبت بهش وجود نداره. نوجوانی که در چنین محیطی رشد میکنه طبیعتاً در معرض خطر بیشتری خواهد بود. از عوامل فردی و محیطی که بگذریم، طبیعتاً یکی از بخش‌های عمده همچنان که دوستمون هم توی گزارش اشاره کردن محیط‌های اجتماعی پرخطر هست. اون چیزی که به اصطلاح دوستان ناباب گفته میشه، اون چیزی که باعث میشه فرد رو ترغیب کنن دیگران به سمت یک رفتار پرخطر مثل مصرف الکل بخواد روی بیاره. به وضوح تجربه خودشون دوستمون توی گزارش گفتن این که اوائل شروع میکردن با چند نفر از دوستان محدودشون یه خونه خالی پیدا بکنن و دور هم بشنن الکل استفاده بکنن، یواش یواش این گعده، این تعداد دوستانی که دور هم جمع میشن و این کار رو میکنن بیشتر میشن. در واقع به نظر میاد آدم ها هم دیگر رو جذب میکنن، آدم ها با رفتارهای مشابه توی اون سنین قابلیت این رو دارن که تبدیل بشن به یک گروه، تبدیل بشن به یک دسته و هم دیگر رو جذب بکنن. خب مکانیسم های این شکل گیری این گروه ها رو میشه راجع به صحبت کرد، ولی به هر حال مطالعات نشون میدن که درصد بسیاری از افراد اولین تجارب مصرفشون رو در کنار دوستانشون و همسن و سالانشون شروع کردن.
بله.
و بنابراین نقش خیلی مهمی خواهد داشت خانواده و مدرسه برای اینکه بتونه چنین محیط‌هایی رو کنترل بکنه یا چنین گروه‌هایی رو بتونه در مسیر رفتارهای پرهیجان اما کم خطر قرار بده.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. استراحت کوتاه می‌کنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم.
مصرف الکل باعث اختلال ریتم طبیعی قلب می شود که برای سلامت فرد بسیار خطر آفرین است. مصرف الکل از علل نارسایی قلبی است و با بروز آن قلب نمی تواند کار پمپاژ خون را به درستی انجام دهد. عوارض مصرف الکل محدود به عوارض قلبی نیست. سایر ارگان‌های بدن مانند کبد، لوزالمعده و مغز نیز با مصرف الکل آسیب می‌بینند.
بسیار تشکر از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب رضا دانشمند، روان پزشک یا متخصص امراض روحی روانی، سایکولوژیست و پژوهشگر و محقق حوزه سوء مصرف یعنی مصرف مواد مخدره و الکل و شراب بودیم که صحبت‌های بسیار ارزشمندی را راجع به شرایط نوجوانی، تغییراتی که در خلق و خو و روحیات یک نوجوان و جوان پیش میآید، اینا را به عنوان مسائل مختلف و زمینه ساز برای اونمو تجربه کردن، برای او احساساتی که بر نوجوان حاکم است و مخصوصا عدم تجربی که یک نوجوان داره و دوست